بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صحبت من در ارتباط با نماز بخشی از مطالبی که مورد نظر بود گفته شد و در توضیح آیات شریفه سوره مبارکه حمد به آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم رسیدیم. نسبت به اهدنا الصراط المستقیم هم مطالبی بعد رسید. عرض شد که این آیه شریف هم توجه به اهمیت دعا را میرساند که در این سوره مبارکه مسئله دعا هم مطرح شده و مقداری در اهمیت دعا صحبت شد. و عرض شد زمنان که مهمترین مسئله هم که انسان از خداوند متعال بخواهد همین مطلبی است که در این سوره آمده و مکرر هم گفته شده که این سوره مبارکه هم به فرموده حضرت رضا علیه السلام گوهر نفیسی است که در گنجینه های عرش الهی گوهری از این گوهر نفیس سوره هم مهمتر وجود نداره. سوره است که دارای مسائل بسیار مهمه است و بسیار با اهمیت و مهمترین سوره قرآن. در این سوره مبارکه چیزی که خداوند تعلیم فرموده به بندگانش که از من بخواهید، فرموده است که از من هدایت رو بخواهید. شناخت صحیح، شناخت صحیح اعتقادی، شناخت صحیح اخلاقی، شناخت صحیح عملی و رفتاری، شناخت صحیح در همه امور لازم و بعد هم عمل بر طبق اون شناخت و بعد هم اگر موفق شد انسان دیگران را هم راهنمایی کنه که هر کس دارای این صفت هدایت به صورتی که عرض شد بشود بسیار بسیار بهره‌مند شده. شناخت حق یک، عمل به اون شناخت و نشر اون شناخت به دیگران هم توصیه کردن. مصداق این حدیث شریف کوتاه بسیار مهم حضرت صادق علیه السلام که فرمودن من تعلم، در کتب حدیثی من هست، من تعلم حدودن این لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. هر کس به خاطر خدا فرا بگیرد، یعنی دانش لازم را، و به خاطر خدا هم عمل کند و به خاطر خدا هم به دیگران تعلیم بدهد، در ملکوت آسمان ها و عظمت یاد میشه. من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. چنین انسانی به گوهری دست یافته است که مانند نداره. ضمناً این صحبت شد که اگر کسی بخواهد در مسئله هدایت موفق بشود، عرض شد مهمترین راهش این است که با خدا صداقت داشته باشد و از خدا درخواست کند. خداوند متعال گرچه این شخص در ارتباط با شبهات و اختلافات و گمراهی های مختلف قرار گرفته باشد، ولی وقتی از خدا جدی خواست، خداوند متعال کمکش بکند و برای او تا اونجا که حضرت عسکری علیه السلام عرض فرمودن معلم می فرستد و حالت قبولی هم به او می دهد. این در اختیار همه هست که برای هدایت شدنمون با اختلاف نظرها و مسائل مختلف و شبهات گوناگون بخواهیم نجات پیدا کنیم از ضلالت، صداقت با خداوند متعال و از خداوند متعال درخواست جدی داشتن. تعبیری که در حدیث هست، وقتی که همین مسئله گرفتاری نسبت به هدایت را در اختلافات مختلف به حضرت عسکری علیه السلام عرض میکند، بعد میگوید عموم مردم چه کار کنن اینا با توجه به این اختلافات مختلفی که هست، چه بکنن که به حق و حقیقت برسن؟ بعد حضرت میفرمان که مطالبی رو بیان کردن تا اینکه فرمودن که لا جرم من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، از عموم مردم، افرادی که در این حیرت قرار گرفتن، خدا از قلبشون بداند که انه لا یرید الا صیانت دینه، میخواد دینش را بفهمد، دینش حفظ بشه و تعظیم ولیه، و میخواد که ولی خدا را بشناسد و تبعیت کنه. لم یترک فی ید هذه المتلبس الکافر، گرفتار این کفار و منحرفینش نمیکنه. چه میکنه خدا؟ ولکنه یقیز له مؤمنان یقف و بهی علی الصواب، برمی انگیزاند برای او مؤمنی را که اون مؤمن حق را به او میگوید، مطلب درست را به او میرساند. ثم یوفقه الله للقبول من، و بعد خدا حال قبولی هم به این انسان مؤمنی که به حقیقت میخواهد به حق برسد، حال قبولی هم بهش میدهد. فیجمع الله له بذلک خیر الدنیا والآخره، به نتیجه به خیر دنیا و آخرت موفق میشه و به سعادت خواهد رسید و از اون گمراه کننده ها نجات پیدا میکنه، وقتی با صداقت باشه نسبت به خدا. وقتی هم که با صداقت نباشه خیر. بعد از این داستان پیش آمد به ذهنم، عرض کنم تهران اون سالی که می رفتیم برای منبر، این صحبت بی مبالغه حدود حداقلش 50 سال قبل تو من 45 سال یکی نرفتم دیگه تهران بعد که بیشتر بله بلکه 50 سالم بیشتر کنار خیابون واسطه بودیم دو سه نفری از رفقا از اهله بودیم هم به اصطلاح داشتیم غم مردم میخوردیم جوان ها دارن منحرف میشن چنین چنان از این حرف ها میزدیم یه آقای بازاری محترمی هم رسید که با من رفیق بود اینکه رسید به ما دید ما چند نفری واسطه صحبت میکنیم گفت مشکل نداره که منم باشم دو جمعتون گفتم نه مشکل نداره اینم فهمید صحبت چیه صحبت اینه که ما داریم به اصطلاح خودمون قصه جمعنار میخوریم که باید قصه خودمون رو قبل از همه بخوریم قصه جمعنار میخوریم و انحرافات و زمینه های انحرافی که هست این. یه حرف بسیار فوق‌العاده‌ای گفت که مربوط میشه به این بحث خدا رحمت شونه اون حرفای خیلی خوب میزد من از اون جناب یادگارایی دارم از چیز یاد گرفتم ازش یکیش اینه گفتش که کار خود تار بکنین امر معروف نهی از منکر تبلیغ اینا جای خودش محفوظه اما بدونید که خدا هر که را که ببینه در دلش خیرخواهی رو میخواد هدایت رو میخواد هدایتش میکنه و وقتی که نداند در دل او هدایت را رهاش میکند بدانید که جمعی هستند که لو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم یعنی اگر چنانچه جمعی را خدا ببیند که آیه قرآن وقت خون بسی که ما فکر کردیم اصلا این آیه را نیده بودیم لو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم کار خودتار بکنین زور خودتار بزنین تبلیغ بکنین اما بدونین جمعی هم بگونه هستن که اگر خدا بداند که اینها به راه میان و در دلشون درخواست حق هست دستشون رو میگیره خدا میکاره میکنه کمک میکنه اما جمعی هستن که نمیخوان وقتی نمیخواد خدا رها میکنه آیه عجیبی است لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم آره پس اساس کار اینه که انسان بین خودش و خدا حق جو باشه درخواست حق و حقیقت رو بکنه خداوند متعال هم کمکش میکنه این تعبیرهای حدیث هم در حقیقت پاسخی است از این مشکلی که افراد به این مشکل که برخورد میکنن هی میگوین ما متحیر میشیم چه بکنیم چه کار بکنیم جوابش اینه پس اهدنا الصراط المستقیم و در ارتباط با این آیه شریف روایات متعددی است در ارتباط با معنای صراط مستقیم ترجمه صراط مستقیم معلومه راه راست راه استوار راهی که انسان را به مقصد میرساند که انسان در این راه قرار گرفت به مقصد میرسد وقتی حرکت میکنه چه سریع حرکت کند چه آهسته حرکت کند ولی حرکت بکند به طرف مقصد در حرکت است درخواست این مطلب شده اهدنا الصراط المستقیم حالا این صراط مستقیم در خارج چه راهیه افراد روش های مختلف دارن افکار مختلف دارن در احادیث بسیاری که از متواترات احادیث است در حقیقت این مطلب گفته شده حاصلش اینه که به عبارات مختلف گفته شده و مقصود اینه حالا دو سه تا از این تعبیراش میخونم راه مستقیم صراط علی علیه السلام در این مورد چند تا حدیث یکم سریع‌تر می‌خونم. مطلب حدوداً یکیست ولی با تعبیرهای مختلف هست که مناسبه که چند حدیثی از این حدیث به عرضتون برسد. مجموعی که از این مجموعه می‌خونم همین تفسیر به نام تفسیر اهل البیت است که یکی از بزرگواران زحمت کشیده است تا توانسته است احادیث مربوط به آیات شریفه قرآن را در ذیل اون آیه جمع کرده به نام تفسیر اهل البیت. زحمت بسیار کشیده شده و مجموعه نفیسی است که در اختیار عموم گذاشته شده. در صفحه 102 در ذیل همین آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم یک حدیث اینه که از حضرت رضا علیه السلام است که بعد باز این حدیث در کتب مختلفی از قبیل بهار الانوار علل الشرایع عنوان اخبار رضا در کتاب‌های مختلف حدیثی که هست باز نقلش کرده آدرس داده. من دیگه اون آدرس ها رو نمی‌خونم. از حضرت رضا علیه السلام هست اهدنا الصراط المستقیم. این چیه معناش؟ که ضمناً بعضی از حدیثی که می‌خونیم جواب سؤالی است که مطرح کردم روز و اون این که ما که هدایت شدیم باز تکرار میکنیم درخواست این هدایت رو. وقتی انسان چیزی را دارد باز درخواست کردن اون به چه معناست؟ دو معنا گفتیم. یک معناش این بود که درخواست میکند که این هدایت باقی بماند، ثابت بماند بر این هدایت، امتحانهای مختلف گمراهش نکند. دوم این که هدایت هم درجاتی داره، هم از نظر علمی هم از نظر عملی درجات بالاتر هدایت را انسان درخواست بکنه که هی پیش بره، ترقی کنه. اینجور نباشه هر روزش مثل روز گذشته باشه، بلکه هر روزش بهتر از روز گذشته باشه، رشد پیدا کنه. اهدنا الصراط المستقیم از حضرت رضا علیه السلام رسیده است که مقصود اینه استرشاد به و اعتصام به حبله و استزاده و استزادتون فی المعرفه به ربه و به عظمته و به کبریائه. یعنی انسان به خدا که چنین عرضی میکند خدا هدایت کن ما را به راه راست، طلب رشد است با این جمله از خدا، چنگ زدن است به ریسمان خدایی، طلب زیادی است در معرفت و رشد علمی به پروردگار خودش و به عظمت الهی و به کبریاییت الهی پناه میبرد، درخواست میکند رشد را، درخواست میکند ترقی کردن را. این یه حدیث. حدیث دیگر اینه که از آقا حضرت امیر علیه السلام هست در ارتباط با اهدنا الصراط المستقیم. حضرت فرمودن فذلک طریق الواضح من عمل فی الدنیا عملا صالحا فانه یسلک علی الصراط الی الجنه. اگر کسی در دنیا بر راه روشن حرکت کند روز قیامت هم بر صراطی که هست، پلی که هست، بر اون پل و صراط حرکت میکند به راحتی. حدیث سوم در ارتباط با این آیه شریفه به این صورت باز رسیده است که از حضرت رضا علیه السلام انهو سؤله اینا ذکر علیون فی کتاب الله، و حضرت رضا علیه السلام عرض کرد حضرت امیر کجا در قرآن یاد شدن؟ حضرت فرمودن فی ام الکتاب. سؤل اینا ذکر علیون علیه السلام فی ام الکتاب، در قرآن در ام الکتاب در سوره حمل کجا از امیر یاد شدن؟ حضرت رضا فرمودن فقال فی قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقیم هو علی علیه السلام. و باز در حدیث دیگری هست از حضرت صادق علیه السلام در ارتباط با صراط مستقیم، فرمود هو امیر المؤمنین و معرفته و دلیل علی انه امیر المؤمنین، صراط مستقیم امیر المؤمنین است، و دلیل علی انه امیر المؤمنین و قوله و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم و هو امیر المؤمنین فی ام الکتاب فی قوله الصراط المستقیم. اینا همش لبارت بسیار لطیفی است که در این زمینه هست، چون زیاد هست من دیگه سریعتر بخونم، بعضش خصوصیاتی داره. خود امیر المؤمنین آقا علی علیه السلام که بعد عرض کردم آدرسش در ذیل داده شده در بهار و غیر بهار و کتب دیگر حدیثی، خود حضرت فرمودن انا صراط الله المستقیم، صراط مستقیم خدا من هستم، انا صراط الله المستقیم. حضرت سجاد علیه السلام فرمودن ما هممون این هستیم، نحن صراط المستقیم. دیگه معنا نمیخواد، خیلی مشخصه. باز در روایات دیگری است، حالا یک حدیث خصوصیتی داشت، حدیث 18 است که در این صفحه 104 نقل کرده ایشان. این حدیث باز باشه که خیلی فوق‌العاده است. انس سومالی از حضرت باقر علیه السلام عن علی جعفر قال اوحى الله الى نبيه فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. حضرت باقر علیه السلام فرمودند که وحی شد به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم،
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم،
به اون چه به تو وحی شد پیامبر ما تمسک داشته باش که تو بر صراط مستقیم هستی. بعد فرمود قال تو بر صراط مستقیم، خیلی لطیفه، خیلی فوق‌العاده است، زیادی. تو بر صراط مستقیم هستی یعنی چی؟ یعنی پیغمبر ما تو بر ولایت علی هستی. قال انک علی ولایت علیین، تو دارای ولایت علی هستی، یعنی ولایت امیر المؤمنین را که او ولی الله هست تو نیز معتقد هستی که او ولی الله هست، از طرف خدا تعیین شده است، توی پیغمبر ما تو بر ولایت علی هستی علیه السلام، و علی هو الصراط المستقیم. در این مورد مسائل است که انشالله یه مقدار تتمهی داره، انشالله بتونیم این چند روز باقی مونده عرض کنیم، بسیار بسیار هم خدا رو خوشنودیم واقعا و شاکریم خدا رو و خوشنود هستیم از اینکه این اعتقادمون اعتقادی استوار بر اساس ادله عقلی و نقلی، و هر کس هر چه بیشتر در این زمینه بیاندیشد و بحث کند و بررسی بکند بیشتر روشن می شود که مسئله از این قرار است، و اونقدر هم روشن است که بسیار جای تعجبه. یه شخصیتی این چنین که وقتی کسی بررسی کنه میبیند علم، حلم، شجاعت، فضیلت، همه چیز میبیند. از علم چون یه مقدار گفتیم بعضی روزا، الان به ذهنم زد که یه چیز مختصری از شجاعتشون بگم، الا از علمشون دیگه یک روز نسبتا مفصل گفتیم بحث علم کل کتاب رو آغاز نمیدونن که مهمترین فضیلتشون اینه. حالا به ذهنم زد از شجاعتشون داستانی که گاهگاهی میگفتم، خیلی وقت نگفتم برادران عرض کنم، که یه وقتی در این جنگی یکی از اصحاب حضرت امیر علیه السلام بی حساب کتاب رفت میدون. یعنی معمولا وقتی در جنگ تن به تن انجام میشد با حساب کتاب بود که کی آمده میدون، یک کسی که حریف اون باشه بره، مناسب باشه با اون بره. و یکی از اصحاب حضرت این رفت خودش طرف میدونه، طرف دشمن رفت، طرف دشمن. وقتی رفت دید که خیلی کار مشکل شد، کسی در مقابلشه که خیلی مشهوره به شجاعت و قوت و دلیر و فوق العاده است، حریف اون نیست. دید اگر درگیر بشه کشته میشه، چه کار کنه؟ گفت که بهش گفت صبر کن، من اجازه نگرفته آمدم جنگ، برم از مولا امیر المؤمنین اجازه بگیرم برگردم جنگ. او باش این باستان این برگشت و آقا وقتی رفتم یک فلانی آمده که خیلی قهرمان قویی است و کار من نیست، من همی کاری کردم. حضرت فرموده آقا چرا بی حساب کتاب رفتی؟ بعد حدودن این بارت بعد فرمودن که خب لباس ها درار، لباس های او رو خود حضرت پوشیدن، خودشون پوشیدن رفتن میدون. رفتن میدون اونم اون لباس ها همون لباس ها دید و همون اوضو همون عبار فکر کرد که همون طرفش دیگه. اینا آمد میدون دیگه، حساب معلومه، کارش تموم شد. و ما یه داشت نگاه میکرد رحمت الله علیه با امرئاس، معاویه امرئاس لعنت الله علیه ما اینا نگاه میکردن، معاویه گفتش که عجب این اینقدر قوی بود، این قهرمان را هم کشت، این سرباز حضرت امیر. امرئاس گفت این اون نبود، این اون نبود، این خود حضرت امیر بود. گفت چی می حرفشون شد؟ گفت حالا شاهدش اینه که لشکر مخصوص، لشکر ویژه رو اینو دستور بده 20,000 نفر بودن غرق در صلاح اینا حمله کنن، اگر جز علی کسی باشه فرار میکنه، اما حضرت امیر باشن ثابت میکنه تا ببینه که حضرت امیر بودن نه کسی دیگه. گفت باشه، لشکر ویژه دستور دارشون حمله کردن، حمله کردن، حضرت امیر هم تو لشکر چپ و راست و قلب و یمینه و میسر رو زدن، لشکر تارمار شد. و امرئاس به معاویه گفت دیدی این خود علی علیه السلام
بود. جمال امیر المومنین صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
از این شجاعت بگیریم تا اون عبادت بگیریم تا اون لطائف اخلاقی و محبت‌های انسانی. و یک کسی آمد به حضرت امیر علیه السلام گفتش که من از پدر شما پولی به طلب کارم، نسبتاً پول زیادی هم گفت طلب کارم. حضرت فهم بودن من یادم نمیاد که از پدرت پولی گرفته باشم بده کار پدرت باشم، یادم نمیاد. گفت نه دیگه توی کتاب کتاباش نمشته. فهم بودن اگه نمشته آدم درسته پدرت باش مبلغ دادم. رفت قلم بگیرد دید ادب اشتباه کرده، بدهی از تعمیر بوده، از در بروش نیوردن، نه طلب پدر، بدهی پدر به از در بوده. دید عجب پولا رو گرفته و بدهی پدرم بوده و پولی که گرفته بود برداشت، بدهی پدرم برداشت و رو هم گذاشت و آمد خدمت حضرت. گفت آقا ببخشید اشتباه شده، بدهی پدر من به شما بوده نه طلبش پدر به شما، حالا هم طلب شما رو آوردم هم پولی که گرفتم آوردم. از رفتم بوده ما چی دیگه دادیم پس نمیگیریم، مال خودت
بود. آقای امیر المومنین سلوان
اصلا فضائل لا تحصاس، قابل شما رو نیست. وقت خیلی عجیبه که افرادی گاهی همین حالا میفهمن که آقا از تمیر چه وضعیتی در یک حد میفهمن، در این حال باز هم ترجیح میدهن کسانی را که لا یعلمون الهر من البر، ترجیح میدن. خیلی عجیبه. و یه وقتی یک کسی همین برای شبه شده بود میگفت حتما یه چیزی بوده و الا اینا اینجور که مطلب روشنه چطور میشه که اینقدر اشتباه کنن، اینقدر نفهمی و چنین و چنان. این مکه بوده به اتفاقا یه آقای خدا رحمتش کنه با یکی از اهل سنت صحبت کرده بود، از کتابای خودشون حرفا رو آورده بود، اونم دیده بود که بله مطلب چقدر روشن است، مسئله خلافت امیرالمؤمنین از کتب خود اهل سنت. بعد گفته بود یک شبهه برام هست، اگر این حل شد کار تمومه، ننشیه میشه. و اون اینه که چطور میشه اینقدر مطلب روشن در این حال اینجور حالت انکار برای اینو جدو میشه. این اگر مشکلم حل شد باورم نمیاد اینقدر مطلب روشن باز اینو انکار میکنه. این آمد به شبهنو گفت این شبهش دیگه، من گفت این شبهر من دیگه حالا گفتم بیان بینو تو چه میگه. من گفتم خب بس مطلب که روشنه. گفت اولش گفتم یه شوخی میکنم بعدش جدیشه میگم. گفتم شوخیش اینه که خب مطلب که روشنه که مطلب حق فهمیدی از کتاب رو بر. گفتم اینه که قبول نکردن یا هستن قبول نمیکنن مشکل اونها رو از بر بپرسی یا از کسی بپرسی، برو به خود اونا بگو مطلب که روشنه چرا قبول ندارین، مشکل اونهاست، مشکل ما نیست. گفتم حالی شوخی جور میگم بده، حالا جدیشه میگم بده که پس مشکل من که نیست که اینا دیدن قبول دارن، الان تو کتبشون از قبول نمی کنن به خودشون باید گفت که چرا قبول نمی کنن، مشکل اوناست به ما کار نداره. که ای که گفتم حالا شوخی چون با جواب بدیم بلقر. بعد گفتم جوابش اینه که پناه به خدا وقتی جمعی بر زلالت خو بگیرن و هوای نفس و ریاست طلبی بر اونها غلبه کند، اون وقت است که با این که به خوبی میفهمن انکار میکنن. قرآن میفرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، یعنی با این که یقین دارن انکار میکنن. قرآن میفرماید و این آیه دیگه که این آیه هم خیلی مهمه، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق فإن یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. خداوند می‌فرماید که جمعی به خاطر کبرشون، غرورشون، هواها و هوسهاشون من خدا نمیگذارم به راه بیان، به خاطر اینکه خودشون بدی رو خواستن. سأصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق فإن یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و اگر چنانچه هر نشانه از نشانه های ما رو میرن نمیان الی آخری که گفتم. پس یعنی اینجور میشه. اون وقت این داستان رو برات گفتم، داستانی که گفتم داستان رو بیشتر شاید جا افتاد براش و دیگه قبول کرد به فضل پروردگار و اون این بود که گفتم این داستان رو گاهی نقل کردم برای دوستان. معاویه و امرؤاس علیهم اللعنه نشسته بودن، یکی مثل خودشون بود. معاویه به امرؤاس گفتش که تو این مدت زیادی که با هم رفاقت داشتیم و مشغول بودیم و علیه حضرت امیر و همه چیز چنین و چنان، همه جا به نفع من در مشورت ها هرچی گفتم نفع من رو گفتی. یعنی اون خیری هم خیر دنیای خودشون، به اصطلاح خودشون همون بدبختشون، خیر رو من گفتم الا یک جا. به معاویه گفت اونجا خیانت کردی. معاویه گفت کجا؟ گفت جنگ صفین بود. علی ابن ابی طالب علیه السلام، ایشان به من پیغام دادن که معاویه خودت بیا میدون، منم میام میدون، دو تایی می جنگیم، زودتر کار تموم میشه، یا تو کشته میشه یا من کشته میشم، مردم کمتر کشته بشن، کار تموم بشه زودتر. من به تو گفتم امرؤاس چی میگه، برم میدون یا نه؟ تو یه فکری کردی گفتی برو. اونجا خیانت کردی، چون علی را تو میدون جنگ که نمیشه کشه، علی ابن ابی طالب، تو میخواستی که من برم میدون و کشته بشم، و فر دومی من که کشته بشم تو بشی رئیس جنرال اول، لذا به من اونجا خیانت کردی. امرؤاس گفت هرگز، دیدی فکر کردم، فکر کردم که اگر چنانچه به احتمال ضعیف تو علی ابن ابی طالب بکشی جنگ و بردی، به شجاعت اسمت میمونه، افتخار چنین و چنان میشه، و ولی البته منم احتمالش خیلی ضعیف میدونستم، و اگر کشته میشدی که خیلی احتمال قوی میدادم که کشته بشی، زود میرفتی بهش، حور و قصور و کاف و امثال و ذالک و از این گرفتاری ها نجات پیدا میکردی، بکش و کنگ و این حرفا. معاویه گفت امرؤاس تو که میدونی ما علی رو بکشیم جهنمیم، علی ما رو بکشه جهنمیم، این خیانت حالات از خیانت اون روز بدتره، الاغ گیر آوردی اینجا حرف میزنی، اینجا هست تو تاریخ، اینجا حرف میزنی الاغ گیر آوردی. گفت راست درستی اینجور معتقدی که کشته بشیم جهنمی بکشیم؟ گفت بله خودت هم بدونی. گفت بچه ول نمکنی؟ گفت الملک عقیم هوس ریاست نازاز، الملک عقیم. گفتم اینه وقتی، و از اینه لذا میفهمن در این حال و جهدو با وستیقنت ها انبوسان دیگه ساکت شد و چیزی نگفت، بودن قبول کرد مطلب. حالا مطلب از این قرار واقعا، و چقدر باید خدا رو شاکر باشیم و نمیتونیم شکر کنیم این نعمت را، و خدا انشاءالله رحمت کند شخصیت هایی را که مدارک را حفظ کردند و به ماها رسوندند و روشن روشن مطالب در اختیار همگان گذاشته شده و از اون شخصیت هایی که این چنین کاری کردن در حدی که اگر نگوییم بی نظیر باید بگوییم بسیار بسیار کم نظیر، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه است. در زمینه مسائل اعتقادی، توحید، نبوت، امامت، معاد، بقیه مطالب اعتقادی، تلاشی که ایشان کرده است بسیار چشمگیر و این مجموعه بهار نه تنها جمع آوری روایات است، بیانها، عقولها، یمکن ان یقال، یحتمل ان یکون کذالک، مسائلی که در روایات مشکل مطرح است که یعنی چه، اون چنون بیانات ایشان فوق العاده است که باور کنید در اکثر مسائل که ایشان وارد شده کمتر چیزی برای دیگران باقی مونده، احتمالات مختلف ضعیف و اضعف و قوی و اقوا و همه رو بیان کرده ایشان، بعد هم بهترینش رو انتخاب کرده، یک مجموعه علمی بسیار بسیار قویی است. اون وقت به نیازی که در اون وقت در جامعه بوده، کتاب فارسی، عربی، در سطوح مختلف، اعتقادات، اخلاق، آداب، احکام، در هر رشته‌ای کتاب‌های مختلف که ایشان نوشته است، اصلا معجزه است که در این زندگی این همه آثار بسیار بسیار مهم از ایشان باقی مونده است، در حدی که به حقیقت شخصیتی است که باید بسیار با عظمت از ایشان یاد بشه. و از کارهایی که ایشان کرده است مقابله با عرفان اصطلاحی و فلسفه یونانی و فلسفه اصطلاحی نسبت به این مسائل فلسفی، موضع گیری های ایشان در موارد مختلف در بهار و غیر بهار در یک وضعیت بسیار استثنایی است، هر کجا که رسیده است و حدیث با افکار بشری مشهور مخالف بوده است، مخالفت را تبیین کرده است و تصریح کرده است. گاهی هم البته من گفتم در یک حد ایشان گاهی این کار کرده که من یه مقداری بعض جاشه دیگه نمیتونم خیلی قبول بکنم که در این حد مطلب باشه، و میگم که خب اگر ممکنه یک نفری بوده ایشان به حساب یک کسی گفتن، خلاصه درست نفهمیدم از جایی که، ولی موضع گیری ها به سر رسید. حالا چون گفتم فکر نکنید چیه اینه، مواردی که فلسفه یونان با مطالب وحیانی مخالفت داره، من با بررسی دقیقی که به فضل خدا در ضمن چندین سال شاد حدود 40 سال کارم این بوده کردم، حداقل حدود 40 مورد هست از مطالب مهمه که اون چه که در فلسفه یونان هست و متاسفانه نوعاً مراکز علمی هم بسیاری از موارد شده که گرفتار شدن، بیش از 40 مورد که اگر کسی خواست در خدمت هست، بیش از 40 مورد با اون چه که در وحی است تناسب نداره، بلکه تضاد داره، از قبیل مسئله قاعده الواحد، اشی ما لم یجب لم یوجد، مسئله قدمت عالم، مسئله معاد و از این مسائل مهمه. وقتی یکی از اون مسائل مسئله فرشتگان است، اون چه در فلسفه یونان مطرح است و بسیاری از مشاهیر فلاسفه گفتن، این است که فرشته ها مجردن و همون عقول هستن. عقول همون فرشته ها هستن، عقول عشره و غیر عقول عشره، اینا همین فرشته ها هستن و مجرد هستن. اون وقت ایشان تو این باب فکر بکنم جلد 60-62 بهار باشه، اونجا میگوید که اتفاقت الامه، امت اتفاق کردن بر این که فرشته ها اجسام لطیفه هستن، اتفاق کردن. الا المتفلسفین، مگر فیلسوف ها، الذین ادخلوا نفوسهم فی المسلمین لتخریب اصول دین. اینا خودتون تو مسلمان ها قاطی کردن تا دین رو خراب کنن. ایشان این تعبیر میکنه، ادخلوا نفوسهم فی المسلمین لتخریب اصول دین. من اینجا میگم نه دیگه، ادخلوا نفوسهم فی المسلمین نیست، تو مسلمان ها بودن اشتباه کردن، مقصرم بودن، جای خودش معبوده که اونه که مقصر بودن مقصر بودن، مقصر نبودنشان مشکل نداره. نتیجتاً نتیجهش این شده که این کارا شده، یعنی خیلی سر به سر دین گذاشته شده، اما خودشونو وارد کردن تو مسلمین تا این دیگه در این شدت من دیگه نمیتونم قبول کنم. من اگر گفتم یک کسی توجیه کرد، گفت لام لام عاقبته، یعنی نتیجه کارشون این شده. مثل لا معاقبت معناشه میشه که توضیح دارد علایانه، بعد میخوان توضیح بکنند. موضع گیری کرده به اشد وجه و موارد رو مشخص و روشن کرده است. بسیار بسیار همت عجیبی در همه مسائل داشته. و همچنون که گفتم در بسیاری از موارد هم چیزی برای کسی حدودن نگذاشته، حرفا رو آوردن و آوردن و لذاست که خیلی جایگاهشون جایگاه خاصی است. حالا ما از خواب نمیخوایم استفاده کنیم، ولی یه خواب شیرین است که یه آقایی بودن تهران، خدا رحمتشون کنه، و به نام آقای مرتضوی نام بودن، مرد فاضل فوق‌العاده‌ای بود و خصوصیاتی داشت و مسائلی داشت. ایشان ما به مناسبتی با ایشان آشنا شدیم. در ضمن آشنایی چیزه ایشان میفرمود من استفاده میکردم، یکیش این بود، گفت 18 سالم بود، چهارراه حسن آباد تهران داشتم میرفتم، دیدم یک مجلسیه پرچم زدن و مجلسی رو رفت آمده، من رفتم دو مجلس رو دیدم که یک آدم معممی داره صحبت میکنه، که بعد معلوم شد وقتی گفت از اون منحرفین درجه یک خاص بود، شریعت سنگلت اسمش بود که خیلی هم میشناسن دیگه، شریعت سنگلت معروف به انحراف. گفت او داشت صحبت میاد، یک حدیث ضعیف از نظر خودش از بهار پیدا کرده بود، این رو خوند، شروع کرد فوش دادن به مردم معلوم مجلسه، بعد رو بیرا خجالت نمیکشی ایچی نقد کردی فلان اینا حدیث داریم، و گفت و گفت و گفت و بعد و بیرا گفت. من دیگه حوصله‌ام سر آمد، ناراحت شدم و گفتم آه چی داره میگی، بهار این همه حدیث مهم داره تو اخلاق، توحید، کسب، کار، همه چیز، بگو مردم استفاده کنن، یه حدیث ضعیف پیدا کردی داری حالا یه حرفا رو میزنی، خجالت بکش، تو کفشت ریگه، تو مریضی. منم این حرف رو زدم شلوغ شد، عده طرفدار من، عده هم طرفدار او، دیدم کم کم داره به دعوا میشه، دیدم جون من خودم در خطره، چون من ریشه دعوا شدم، فرار کردم زدم از اتاق بیرون و از خانه بیرون، و دم در خروجی که میرفتم بیرون یک نقی به مرحوم علامه مجلس دادم، گفتم مرحوم مجلسی، ایشان مجلسی بگفته، من رو جهت علامه میگم دیگه، مدت دیگه کسی نصیحتم کرده علامه بگو، گفتم چشم، به کسی به علامه مجلسی گفتم که شما مگه همین دو سه تا حدیث ضعیف نقل نمی کردید چه کار میشد که اینا بهانه ازشون پیدا نمیشد که اینا پیدا این یه حدیث بیارون اینجور حرف بزنن. شما مگه یه نق مرحوم علامه زدم. آمدم خانه، پدرش از شخصیات های مهم علمی صاحب علوم محتجه بود، به تعبیر که از مراجع بسیار مهم میگفت داره علوم محتجه بودن و از افراد فوق‌العاده بود. جریانو گفتم، گفت که اگر شلوغ نکرده بودی که پسر کتک دم میزدم که بی حساب کتاب رفتی تو مجلس. خب بدونی بود کجا میری اینا چیه. این یک. دو، این که دیگه هم نری. شب خوابیدیم، خواب دیدم که رفتم اصفهان، خودشونم اصلا اصفهانی بودن. اصفهان رفتم برای زیارت قبر مرحوم علامه مجلسی، رفتم یه جمعی از بزرگان آمدن به زیارت، منم داخل اینا رسیدم در ورودی، یه خادمی که واسطه بود همه رو که میگفت بفرمایید، به من که رسید دست گذاشت به سینه من گفت برو کنار. ممنوع. جمع دوم آمدن، من رفتم دو جمع دوم، باز اونجا که رسیدیم به همه بفرمایید، به من گفت ممنوع. گفتم چی ممنوع؟ من برای مرحوم مجلسی دعوا میکنم، دعوا کردم و من را نمیدی؟ گفتش که بله دعوا کردی. او چی بود فضولی به تو نیومده؟ گفتی او چند تا حدیث هم نقل نمیکردی، چطور میشد به تو چیز مونده؟ به تو نمونده، او خودش میدونه چی کار کرده و به تو نمونده یه حرف رو بزنی، یعنی یه همچه شخصی. گفتم استغفر الله. گفت حالا برو. شخصیتی است بسیار بسیار بالا، دیگه فرصت نیست و وقت گذشته است. الا یه مقدار از بیاناتی که ایشان می‌فرمودن در ذیل بعضی از مطالب عرض می‌کردم براتون، حالا اگه مناسب شد بازم بعد عرض خواهم کرد که چقدر این شخصیت از نظر علمی در مطالب برودشون، خروجشون، خبرویتشون فوق‌العاده از خدا. درجات این شخصیت هایی را که به اسلام خدمت کردن، حفاظت کردن بر مکتب اهل البیت و مکتب اهل البیت را از انحراف های گوناگونی که افراد وسیله اون انحراف ها حفظ نمودن، خداوند به حقیقت معصومین علیهم السلام درجاتشون را متعالی بفرماید. حالا امروز که روزیست که روز وفات ایشان هست، ما به نیابت از مرحوم علامه مجلسی یک عرض سلام به آقا امام حسین علیه السلام و فیض هم به حمدالله آماده است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بنا. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین الذين بذلوا مواجههم دون الحسين آري صراط مستقيم أئمة معصوم عليهم السلام كشتي نجاة إن بزرگواران و در میان اینها اون کس که اثر زندگیشون برای اسلام اثر بی نظیری بوده است، آقا امام حسین علیه السلام. و لذاست که کشتی نجاتن وقتی کسی توسل به زیر عنایت حضرتش پیدا کند، نمی داند که چه شده و چه می شود و چقدر مهم است. شخصیتی که در راه خدا اون چنون رنج دیدند و مصائب تحمل کردند که به جد گفته می شود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله لا یوم